بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الى قیام یوم الدین. خوب بالاخره سرانجام بحث به اینجا منتهی شد که فی نفسهی استعمال لفظ در اکثر از معنا براهینی که فضلا و بزرگان ذکر کردن موجب استحاله عقلیه نیست، اما ما مکررن در طول این ابحاث و اصولی به عرض رسوندیم که مدار در استنباط و در مقام فقاهت بر ظهورات و عرفی الفاظ. بلاره یک لفظ فی نفسهی ظهور در اکثر از یک معنا نداره. حالا منتها اگر خالی از قرینه بود ظهور در معنی حقیقی داره، و اگر مذکرم که همراه با قرینه بود ظهور در معنای ذوالقرینه داره. اما اینکه کسی ادعا کند که لفظ لو خلی و طبعه دلالت بر اکثر از یک معنا داره، حالا خواه اکثر از یک معنا همه معانی حقیقی باشند یا همه معانی مجازی باشند یا برخی معنای حقیقی و برخی معنای مجازی باشه، البته که این خلاف ظاهر است. در مقام استعمالات الفاظ ظهور الفاظ در یک معنا بیشتر نیست، و شاید اینکه محقق قمی هم بر جناب صاحب معالم اشکال کرده و فرموده است که قید وحدت جزء موضوع له نیست، بلکه الفاظ برای معنا در حال وحدت وضع شده است، مراد ایشون همین باشه که چیدی روز به عرض رسندم که به صورت قضیه هینیه، یعنی لفظ را به ازای یک معنا که لحاظ کرده متکلم وضع کرده، در مقام بدون اینکه وحدت قید در موضوع له و حتی قید در علقه وضعیه باشه، آری معنا به تنهایی لحاظ شده و لفظ برای یک معنا وضع شده است، در مقام استعمال هم قاعدتاً لفظ در یک معنا بیشتر استعمال نمیشه، و در مقام ظهور هم همونطور که به عرض رسندن دلالت دارد به حسب ظهور و عرفی در یک معنا. حالا اگر قرینه نبود اون معنا معنای حقیقی است، و اگر قرینه بود طبق قرینه لفظ ظهور در معنای ذوالقرینه داره. این مقدار که ان مورد خیلی مناقشه نیست و بحثی هم درش نیست، اما اصل جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا به حسب اونچه به عرض رسید از دیدگاه سیدنا الاستاد به تبع مرحوم معالم و همچنین قوانین و عده از اصولیین، اصل استعمال لفظ و اراده اکثر از یک معنا امر مستحیلی نیست، بلکه بعضی ادعا کردن واقع هم شده که بعد خواهیم گفت گفتن در قرآن مجید استعمال لفظ در اکثر از معنا واقع شده و اگر واقع شده باشه دیگه عدل دلیل بر امکان شی وقوعشه. خب حالا بعد از فراغ از امکان و جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا، اگر بنا شد فرض کردیم در جایی برای ما احراز شد که متکلم لفظ را در دو معنا به کار گرفته، آیا در اینجا دو معنا به نحو مجموعی مراد هست یا به نحو استغراقی؟ مثلا اگر متکلم گفت رأیت زیدن و مرادش دو نفر زیده، زید ابن عمرو و زید ابن خاله، نمی‌دانیم مراد اینه که در یک رؤیت بر هر دو با هم واقع شده یا مرادش دو رؤیت است که یکی بر زید اول و دیگری بر زید دوم واقع شده باشه. آیا در اینجا حمل بر استغراق میشه یا حمل بر مجموع به قید مجموع میشه؟ یظهر ثمره این در پاره از موارد، مثلا اگر کسی عبدی داره که نام این عبد مثلا فیروزه و دو نفر عبد داره که هر دوی این دو عبد مسما به فیروزند، حالا یک مشتری آمده هر دو عبد را خریداره، متکلم میگوید بعتک الفیروز به دینارین، من دو فیروز را به دو دینار فروختم، اما نمیدانیم به وصف مجموعی مراده که معناش این هر دو فیروز در مقابل دو دیناره، یا به وصف استغراقی مراده که معناش این هر فیروزی در قبال دو دیناره. نتیجتاً باید دو عبد خود را به چهار دینار فروخته. گفتند که حال یک لفظ واقع شده، کلمه فیروز، و اراده شده دو معنا، دو فیروز هر دو در این معامله فروخته شده اند، اما نمی دانیم به وصف جمعی فروخته شده تا مشتری فقط به دو دینار بدهکار باشه، یا نه به وصف استغراقی به حیثی که با هر یک از دو فیروز را به دو دینار تا بدهکار به چهار دینار باشه. اگر چنین اتفاقی افتاد کدام یکی از این دو معنا مراده؟ بعضی گفتن چون استعمال در مجموع خواه ناخواه مجازه، برای اینکه مجموع به قید اجتماع میشه کل، در صورتی که فیروز نام یکی از دو عبده، یعنی به قید تنها، نه به قید وحدت، اما گفتیم ظهور فی نفسهی در یک فرد است نه در دوتا، لذا بعضی گفتن مقتضای حمله بر حقیقت آن است که کلمه فیروز در تک تک این عبد و عبد استعمال شده باشه تا استعمال مجازی نباشه. زیرا اگر مراد از فیروز مجموع دو عبد باشد، استعمال لفظ موضوع للجوز فی الکل میشه. و اذا دار الامر بین الحقیقت والمجاز اولا، بلکه متعین حمل لفظ بر معنی حقیقیه. بر این اساس گفتن اگر فرض کردیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز بود و ما دانستیم که مراد دو معناست، آیا حمل بر مجموع دوا میشه یا حمل علا نحو الاستغراق؟ گفتن دومی اولاست، چون که حمل بر مجموع مجازه، به عکس حمل بر استغراق که استعمال در دو معناست علا نحو الحقیقه. این را برخی گفتن. اما به عرضتون قبلا هم رسوندن که این اصل، یعنی اصالت الحقیقه، یکی از اصول عقلایی و عرفی است که در دیدگاه متشرع نیز مورد تصویب قرار گرفته. آری، یکی از اصول لفظیه عقلاییه آن است که اگر متکلمی لفظی گفت و مردد بود که معنی حقیقی مراد است یا معنی مجازی، گفتن به مقتضای اصالت الحقیقه هم می شود بر معنای حقیقی و می گوییم متکلم اراده معنی حقیقی کرده. این مسلمه. اما این اصل همانا در جایی است که معنای مراد مسلم، اما نمیدانیم معنای حقیقی و موضوع له لفظ مراد متکلمه یا معنای مجازی. اینجا میگوین اصالت الحقیقه کش میکنه از اراده متکلم معنی حقیقی را. اما در ما نحنفی مفروض این است که این لفظ در غیر ظاهر استعمال شده، چون که قبلا به عرض رسید که استعمال در اکثر از معنا به ای کیفیت کانت خلاف ظهور و عرفیه. حالا پس مسلم است که در معنایی که استعمال شده خلاف ظاهر، خواه به وصف مجموعی مراد باشه یا به وصف استغراقی مراد باشه. پس در این که خلاف ظاهر است بحثی نیست. اما حالا خلاف ظاهر را هم کنیم بر کدام یکی از این دو خلاف ظاهر، اصالت الحقیقه اینجا کاربرد نداره. یعنی اگر ما بدانیم که معنای مراد هست، اما ندانیم که آیا این معنای مراد حقیقت است یا مجاز، اینجا اصالت الحقیقه کاربرد نداره. در ما نحنفی مفروض این است که کلمه فیروز در دو نفر ظهور و عرفی نداره، ولی میدانیم که متکلم اراده دو فیروز را کرده، اما کیفیت اراده او آیا به نحو استغراق است یا به نحو مجموع، این را دیگه اصالت الحقیقه اثبات نمی کنه. بنابراین اگر فرض کردیم بین بایع و مشتری تخالف شد، مشتری گفت اردت البیع المجموع بدینارین و بایع گفت اردت بیع کل واحد بدینارین، اینجا طبعا مرجع اصل براءت از اکثر بایع که ادعا چهار دینار میکنه قول او برخلاف اصل و قول مشتری موافق اصل، طبعا مرجع حاکم شرع است و البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. پس این یه مطلب. مطلب دیگری که دیروز به عرض رسید، گفتیم جناب صاحب معالم فرمود در تثنیه و جمع استعمال در اکثر از معنا نه جائز است بلکه حتی حقیقته، چون که مثلا قانبین یا زیدین به معنی تکرار زیدون و زیدونه، فکما اینکه یجود و استعمال کل زیدن فی فرد من، و حقیقت استعمال زیدان هم در هر دو حقیقت. دیروز به عرض رسید که خیر، فرمایش صاحب معالم قابل قبول نیست، زیرا تثنیه و جمع دارای دو دال و دو مدلولن. دال اول هی ماده زیدانه، دال دوم الف و نونه که دلالت بر تعدد داره، و مسلم است که علامات جمع و تثنیه تنها نقش تعدد مراد به مفرد را دارند. اگر مراد به مفرد زید امر یا یک زید، قهرن بعتک زیدین یا بعتک فیروزین، مراد دو فرد از مسمای به فیروزه، نه ما اینکه به منزله تکرار مفرد باشه و به منزله تعدد زیدون و زیدون باشه. گفتیم این فرمایش برخلاف متسالم بین اهل لغت عربی است، پس این حرف هم قابل قبول نیست. سرانجام آخرین بحثی که از این بحث به عرضتون برسانم اینه که اگر که مرحوم محقق صاحب کفایه در آخر بحث مشترا استعمال لفظ در اکثر از معنا فرموده که ربما یتوهم که آیات قرآن استعمال در اکثر از معنا شده اند، بنابراین ادل دلیل هم بر امکان و هم بر وقوع خود قرآن مجید. انا اعتیناک الکوثر، گفتن گاه مراد از بعضی کوثر نهر کوثر است و گاه تفسیر شده به زهرای اطهر سلام الله علیها و گاه تفسیر شده به مطلق خیر کثیر. و کم لهو از آیاتی که به معانی متعدد تفسیر شده، بلکه حتی در تعدادی از روایات وارد شده است که ان للقرآن بطن ظاهر و بطن و لبطنه بطن الى سبعت ابطن یا حتی الى سبعین بطنا. گفتن این بطونی که در قرآن شریف است همانا معانی مراده از الفاظ قرآنه، پس معلوم می شود که الفاظ قرآن هم در چند معنا به کار گرفته شده. انا اعطیناک الکوثر هم در زهرای اطهر استعمال شده و هم در نهر کوثری که در بهشت است و هم در مطلق خیر کثیر. یا انا انزلناه فی لیلت القدر، کلمه لیلت القدر هم مراد اون یک شبی از طول ساله و هم تفسیر شده به زهرای اطهر سلام الله علیها. پس گفته میشه که شاهد بر جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا این آیات است، به خصوص به ذمیمه روایاتی که فرمود للقرآن ظاهر یا زهر و بطن و لبطنه بطن الى سبعت ابطن. مثلا اینها شاهد بر اینه که الفاظ قرآن در همه این معانی استعمال شده و این قطعاً دلیل بر جوازه. یعنی از خودشون در آوردن مفسرین؟ از خودشون در آوردن میگن که مرادم همینم هست. یعنی یک معنا را ازش استظهار میکنن یا که نه این معانی مستظهره متفاوته، این معانی که استظهار شده که قطعا متفاوته. خب این معانی متفاوت از همین لفظ قرآن اراده شده، چطور میشه دیگه؟ اگر بنا شد به اینکه کوثر هم به معنی نهر کوثر بهشته هم به معنای زهرای اطهره، خب پس این کوثر در دو معنا استعمال شده دیگه. فرض این که گفتن به هر دو. آخه این که در قرآن میگه در روایات میگه للقرآن زهرون و بطن ولی بطنهی بطن، یعنی چه؟ یا فرمود ظاهرهو از کنم حضورتون که مثلا قصه و باطنهو عزه، داستانها چنینه که ظاهری داره و باطنی داره. خب اینا یعنی چه؟ چطوریه؟ گفته این که اینطور استظهار شده که پس در این موارد لفظ در اکثر از معنا به کار گرفت رفت و استعمال شده و این ادل دلیل بر جوازه. آیا آخوند از این دو جواب داده. جواب اول این است که میگه این معانی دیگر مستعملون فیه نیستند، بلکه مراداتند عند استعمال الالفاظ فی معانیها. مثل این که شنیدید ایاک اسم ایاک اعنی و اسم ایا جاره. گاهی آدم با یک کسی سخن میگه
و به او معنایی را تفهیم میکنه، اما مقصودش اینه که دیگری شستش آگاه باشه و مثلا اگر خلافی کرده دست از خلاف خودش برداره. آقای آخون میگه ممکن است که مقصود از این روایاتی که وارد شده للقرآن زهرون و بطن مراد اینه که الفاظ قرآن در همون معانی عرفی استعمال شده، اما همراه با استعمال آیات در معانی عرفی خودشون امور دیگری را هم خدای متعال اراده کرده و ملازمات و معانی دیگری هم همراه با استعمال لفظ در این معنا اراده کرده باشه. این یک جواب که اون معانی دیگر میشه بطون قرآن. جواب دومی که داده ام اینه، میگوین ممکن مراد از این روایات این باشه که گرچه لفظ در مثلا ملزوم استعمال شده ولی اراده لازم و یا لوازم هم شده باشه. مثلا جناب عالی در مورد کنایات لفظ را در کثیر الرواد استعمال میکنی ولی اراده ملازم کثرت رماد که جود زید هم هست مینمایی. گفتن یقای آخون میگه ممکن مراد از این روایاتی که فرموده بطونی قرآن داره، مرادش این باشه که لفظ در معنای خودش به کار گرفته شده ولی لوازم معنا نیز یا ملزومات و ملازمات معنا نیز منظور ذات حق متعال بوده. کی میفهمه؟ این ائمه دین میفهمن که نظر الکتاب فی بیوتهم، اونها میدانن که خداوند متعال در این الفاظ ملازمات یا ملزومات مستعمل فی را نیز اراده کرده. لیلة القدر شب بسیار بزرگیه، هزاران خیر و برکات در این شب نازل میشه. خب یکی از مثلا مصادیق و ملازمات خیر بزرگ زهرای اطهره، پس این هم که ان یکی از مصادیق و ملزوماته. به این جهت گفتند که معانی دیگر هم مراده، منتها این معانی ملازمات و ملزومات را که برای ما تفسیر میکنه؟ آنانی که به حقایق قرآن واقفند و اون اهل بیت رسول الله. این با این کیفیت پس لفظ در دو معنا استعمال نشده بلکه در یک معنا، الا اینکه ملازمات معنا نیز اراده شده باشه در استعمال لفظ در معنای خودش. استاد خویی می‌فرمود که اما حرف اول آقای آخوند که خب حرف ممکنیه، اما این دخلی به عظمت قرآن نداره، چون روایاتی که در این باب وارد شده که بعض معاصرین هم آوردن روایات را، شما هم بد نیست مراجعه بفرمایید که در کجا این روایات آمده از کتاب وسائل یا مثلا وافی شریف، این روایات مسلمه که در حد تواتر اگر نباشه تواتر اجمالی هست، که قطعاً در قرآن مجید ظاهر و باطنی داره و همه مراد حق متعال هست. اما این حرف اول آیه آخون که میگه مراد از این روایات معانی است که ذات حق متعال در وقت استعمال اون امور دیگر را هم اراده کرده، این من حرف ناتمامیه. برای اینکه چون این درسته که ممکنه آدم یک لفظی بگه و بعد همراه او تدائی بشه معانی دیگر و چمور دیگری، اما این در الفاظ مهمل هم ممکنه. مثلا الفاظ مهملی را به کار بگیره و بعد مقارن با این الفاظ مهمل و بی‌معنا مطالب دیگر را هم در ذهنش بیاره. اینکه چیز مهمی نیست، این دیوانه هم میتونه این کار بکنه. یک لفظ مهملگو هم ممکن است الفاظی را در معانی بی‌معنا یا غیر موضوع له به کار بگیره، همراه با این هم تدائی بشه معانی و مقاصد دیگری. این یه فضیلتی برای قرآن نیست. اما حرف دوم آخوند را قبول میکنن که بله، ممکنه که مقصود از این روایاتی که قرآن ظاهر و باطن داره، مقصود آن است که خدای متعال هم معنای موضوع له را که استعمال کرده اراده کرده باشه و هم ملزومات و ملازمات را اراده کرده باشه. این معنا ممکنه، ولی تفسیرش هم با اهل بیت، روایات هم در این رابطه زیاده. مثلا در قرآن مجید فرموده آیاتی در شأن نزول وارد شده، اما قطعاً شأن نزول خصوصی مراد نیست. الى یوم القیامه هر که مصداق اون آیه باشه داخل در تحت اون آیه خواهد بود. تجری القرآن که جریان لیل و نهار، همونطور که شب و روز تا قیامت استمرار داره، مفاهیم قرآن هم تا قیامت مستمره. پس شأن نزولها موجب اراده خصوص اون مورد نمیشه. خدای متعال در قرآن میفرماید که ما شنیدیم که زن شوهری با هم زهار کردن و باید مثلا کفاره بدن. این معلومه که حکم اختصاص به اون مورد نداره. بعد یه قانونی است که جعل شده برای ازل و ابد. میفرماید بله، این معانی ممکنه. باقی هم باقی، چند کلمه باقی من باشه فردا. الحمدلله.